بسم الله الرحمن الرحیم.
تعبیری که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در شأن امام حسن و امام حسین از هر دو رسیده، گرچه در مورد امام حسین مشهوره و بیشتر شنیده شده، ولی در مورد هر دو بزرگوار هست، هم حسنون منی و انا من حسن دارن، هم حسینون منی و انا من حسین. در واقع معنیش اینه که پیامبر در زمان حیات بارها به مسلمین فرمودن که و به تاریخ اسلام برای پس از خودشون که اینا از من قابل تفکیک نیستن، یعنی پیامبر از حسین، حسین از پیامبر تفکیک نمیشن. بنابراین ایشون از قبل افشاگری کردن و بستن راه رو بر کسانی که میدونستن بعدها خواهند گفت ما اسلام رو قبول داریم ولی اسلام منهای حسین، ما اسلام منهای حسنین، اسلام منهای علی رو قبول داریم. پیامبر فرمودن از قبل که اسلام حسین هم اسلام منه. این یک نکته. از این طرف تعبیر سید الشهداست موقعی که از مکه به سمت کوفه میان، ایشون فرمودن که اسیر و به سیرت جدی و ابی، یعنی خط من خط پیامبر و علی است، من همون خط رو میرم، سیره من همون سیره اوناست. یعنی کربلا ادامه بدر. اتفاقا همین تعبیر در زیارت بعضی شهدای کربلا از جمله حضرت عباس بن علی، حضرت ابوالفضل هست که میگن ما شهادت میدم که مسیری که تو رفتی همون مسیری است که مذا، همون مسیری است که رفتن کیا البدریون. یعنی این نبرد یک نبرد دیگه نیست، یه ادامه همون نبرده. باز بیاد بیاریم تعبیر پیامبر رو که فرمودن که ما در مورد اون نبردهای صدر اسلام گفتن ما الان در کار نبرد تنزیل هستیم، یعنی این نبردها برای تأسیس و بنیادگذاری اصل نهضت اسلامه. فردا نبردهای خواهد بود که نبرد تأویل اسلام، اینا نبرد تنزیل است، فردا نبرد تأویل در پیشه و اون نبردهایی است که علی و فرزندان علی فرماندهی خواهند کرد. یعنی اسلام جا خواهد افتاد، مستقر خواهد شد، یه دی الان جلوی اسلام علنا نیستن مثل ابو سفیان. فردا اسلام مستقر میشه، ابو سفیان و فرزندان ابو سفیان امثال اینها اظهار مسلمانی میکنن، همین مبارزه علیه اسلام رو در قالب مبارزه کفر علیه اسلام رو در قالب مبارزه اسلام علیه اسلام ادامه خواهند داد، یعنی معاویه و یزید که فرزند و نوه ابو سفیان. اینا همه معنیش این بود که با استقرار اصل اسلام مسئله تمام نمیشه، بلکه مبارزه شکلش عوض میشه، اتفاقا مبارزه پیچیده تر میشه، تشخیص مشکل تر میشه، میرسه به وقتی که دو طرف جبهه تکبیر و لا اله الا الله میگن. اون نبرد تعویله. تعویل یعنی مبارزه بر سر تفسیر صحیح از اسلام. مخالفین میگن حالا که اسلام جا افتاد با اصل اسلام نمیشه مبارزه کرد، یک قرائتی و تفسیری از اسلام بدیم که زیر لوای او بشه همون نحوه زندگی و مناسبات و روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی قبل از اسلام رو ادامه بدیم، یک کاور، یک روکشی از اسلام فقط روش کشیده باشیم. وقتی پیامبر فرمودن که حسین از من است، من از حسینم، حسن از من است، من از حسنم، ابراز محبت عاطفی پدر بزرگی نسبت به نوش نبود، خیلی فراتر از این بود. فرمودن که اگه امروز من شاخصم، فردا اینا شاخصم. و باز این نکته که مسئله اشخاص نیست، یعنی حتی خود اهل بیت هم هدف نیستن. یعنی میگن محبت به اهل بیت داشته باشید، محبت به اهل بیت برای خود اهل بیت نیست، اهل بیت برای اهل بیت نیست، اهل بیت برای توحید و توحید برای سعادت انسانه. در واقع اینا تعارف نیست، اختلاف دو خط، دو سیره، همونطور که امام حسین فرمودن. این مثلا شیعه سنی نیست، الان من بحث شیعه سنی نمیکنم، ممکنه بعضی ذهنا بره سراغ تشیع و تسنن و اینا. این بحث ما الان بحث شیعه سنی نیست لزوما، برای که این سیره تفکر اسلام اموی در طول تاریخ با پوشش شیعی هم بوده و هست، با پوشش غیر شیعی هم بوده و هست. یعنی ما جریان هایی هم داریم که متظاهر به محبوب به اهل بیت بودن و هستند، ولی این مسیر اینا رو نرفتن. حالا امروز ازشون مثلا امام تعبیر میکرد اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی. این ممکنه ظاهرش شیعه باشه، ظاهرش سنی باشه، اما بحث ما شیعه و سنی نیست. گرچه این بحث از مسئله تشیع و مسئله اهل بیت در صدر اسلام قابل تفکیک نیست، اما الان به اون نظر نداریم، بیشتر گرایشیه که میگفت یه پوسته از اسلام باشه ولی هسته کفر دوباره احیا و اعاده بشه. در واقع ما بر هسته جاهلیت یه پوسته از اسلام میکشیم، همون کارا رو میکنیم، همون حرفا رو میزنیم، مناسبات بازار، اقتصاد، روابط اجتماعیمون همونا باشه، منتها اولش بسم الله تعالی بگیم، آخرش هم یه دعای بفرمایید. این اون چیزیه که پیامبر از قبل افشا کرد و فرمودن که شاخص اینا هم. اسلام سوری و قلابی در برابر اسلام باطنی که باطن و ظاهر هر دو براش مهمه. و این بحث عرض کردم اعم از بحث شیعه و سنیه، بحث شیعه و سنی نیست اینجا. او خط چجوری جامعه اسلامی و امت رو باید به کدوم سمت و چگونه برد؟ هر کسی حق حاکمیت بر امت اسلام، کشورهای اسلامی، جوامع دینی رو اسلامی رو نداره و به هر شکلی نمیشود مدیریت کرد و حکومت کرد. اقتصادش، سیاستش، تعلیم تربیتش، رسانه‌هاش، نهادهای اجتماعی، نهاد خانواده، اینا به هر شکلی نباید پیش بره. در واقع ما اصولی داریم، پرنسیبی داریم که باید بر اساس او عمل بکنیم. اون نحوه عمل است که تفکیک میکنه امت اسلامی رو از غیر اسلام و او تبدیل میکنه به امت وسط به تعبیر قرآن، که فهمید شما رو امت وسط قرار دادیم، که مفسرین از جمله چند جور تفسیر کردن، یکی که یعنی بدون افراط و تفریط. تفسیر دیگه هم از این شده، وقت در این حد هم کلیگویی نشده تو مسئله حقوق اجتماعی، خیلی دقیق و ریز وارد شدن و از بلافاصله از بعد از پیامبر که در واقع میشه گفت نزاع تعویل شروع شد، حضرت امیر که پیامبر فرموده بودن او صراط الله هست و میزان الله هست، اینا تعبیری که پیامبر از حضرت امیر به کار بردن، یا این تعبیری که میگن علی قسیم الجنت و النار، بعضی فکر میکنن که این فقط مربوط به آخرته، یعنی آخرت حضرت امیر وایستده یه جایی و همونطور میگه شما برو بهش، شما برو جهنم، اینجوری داره تقسیم میکنه، سهمیه بندی میکنه آتش رو، جنت و نار رو. این قسیم الجنت و النار یعنی از تو همین دنیا جنت و نار داره تقسیم میشه، که آیا سیره پیامبر و علی تی میشه یا نه، اسمت میخواد شیعه باشه میخواد سنی باشه، یعنی اون به روشی که اونا گفتن زندگی و مناسبات ما فردی اجتماعی داره مدیریت میشه یا نه توسط خود ما و دیگران، کنش و واکنش های اجتماعی به کدوم سبکه. علی قسیم الجنت و النار، بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه، یعنی معیار زندگی دینی و عمل صالح فردی و جمعی کلیگویی نیست، مصادیق مشخص داره. ببینید اینا چجوری رفتار کردن با محرومین، با ثروتمندان، با صاحبان قدرت، با مردم عادی، با مسلمان، با کافر، در شرایط مختلف چجوری برخورد کردن. خود حضرت امیر در سیرشون که در واقع مسئله عاشورا خب از همون موقع شروع شده منشأش، فرمودن که ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علی، مسئله حکومت و مدیریت و تعلیم و تربیت در جامعه یه چیزی نیست که با هم رقابت بکنن هر کی زورش بیشتر بود یا حتی رأیش بیشتر بود یا زبانش گویاتر بود این دیگه حق حاکمیت پیدا میکنه. فرمودن یک شاخصه‌های فردی و جمعی داره، احق الناس بهذا الامر یعنی حق حاکمیت که یک امر معلوم میشه مقوله به تشکیک هم از مراتب داره، چون بعضیا ممکنه حق داشته باشن اما بعضیا بیشتر حق دارن، بعضیا کمتر حق دارن. فرمودن بیشترین حق رو، سزاوارترین کس در مورد مسئله که حالا ازش تعبیر به حاکمیت میکنیم، که چجوری ثروت، قدرت، معرفت و منزلت، این چهار چیز در جامعه چجوری مدیریت و توزیع بشه، ثروت، قدرت، معرفت، منزلت، فرمودن کسانی باید باشن که اقواهم علی، قدرت توزیع عادلانه این مسائل بیشتر از بقیه داشته باشن، اونایی که قویتر و قادرتر و صالحترن محققترن به این مسئله. بنابراین اینجوری نیست که ما معیاری نداشته باشیم، معیار داریم، به بیرون نگاه بکنید. و این معنیش اینه که هم لیاقت و کارآمدی، این مصداق اقواهم علیه، هم لیاقت و کارآمدی، قدرت حل مشکلات مردم، هم او لازمه، هم حسن نیت و پاکی و طهارت اخلاقی و اعتقادی و عملی اشخاصی که تصمیم میگیرن برای بقیه. حالا در هر حدی تصمیم گیری دیگه یه هرم تصمیم گیری توی جامعه هست دیگه، جوری است که یک نفر برای کل جامعه در همه موارد تصمیم میگیره، همه در یه سطوحی دارن تصمیم میگیرن، یکی در سطح خانواده تصمیم میگیره، یکی در سطح دانشکده، یکی در سطح محله شه، یکی تو اتوبوس، بالاخره هر کسی هر جا داره تصمیم میگیره برای سرنوشت دیگران. فرمودن این باید اقواهم علی، از بقیه قوی تر باشه برای اون کار، یعنی صلاحیت بدوش بشه، هیچ چیز دیگه یه وسط معیار نیست جز صلاحیت بیشتر و قدرت بر اعمال حق. حاکم اسلامی فرمودن مدیران بایستی زاهد و پاک باشن، کارشناس و عالم باشن، عاقل باشن، اهل مشورت باشن، شجاع و قاطع باشن و با عرضه و برشدار. اینا عین ترجمه تعابیر حضرت امیر در مورد هر کس در هر سطحی مسئولیتی رو میپذیره. و بعد شرط دیگه‌اش فرمودن اهل ساخت و پاخت نباید باشن. میخوام بگیم فلسفه قیام عاشورا ببینیم درگیر شدن امام حسین با دستگاه یزید و امویه سر چی بود. بعضیا فقط برمیگردن که آقا یزید میمون باز بود و شراب می‌خورد و خانم باز بود و از این حرفا. این هست، اما فقط این نیست. اینجوری نبود که اگه یزید همین یزید بود فقط سگ باز و میمون باز نبود دیگه حتی حاکمیت داشت. هم عدم صلاحیت فردی هم عدم صلاحیت برای حاکمیت بر یک جامعه و بر امته، هر دوش مهمه و این البته به هم مربوطه. شرط دیگه فرمودن کسانی باید باشن که اهل ساخت و پاخت نباشن. فرمودن که لا یقیم امر الله، لا یقیم امر الله سبحانه، هیچ کس نمیتونه این امر الهی رو درست اقامه کنه الا کسانی که 3-4 تا شرط داشته باشن. الا من لا یصانع، کسانی که اهل ساخت و پاخت نباشن، مصانعه و لا یزارع و لا یتبع المطامع، دنبال منافع شخصشون نباشن. یعنی یک کسی یک جای مدیر مسئولیتی داره، قدرت تصمیم گیری داره در مورد دیگران، این یتبع المطامع دنبال مطامع شخصیشه، داره مغازه خودش رو گرم میکنه، داره برای بار خودش رو میبنده. خط حسین ابن علی، خط امام حسن، خط امیرالمومنین تا خط پیامبر فرمودن به چنین کسانی اجازه ندید بر شما مسلط بشن و بر جوامع بشری. اینایی که تا به یک جایی میرسن، هر جایی، هر کس در هر حدی، دغدغه اصلیشون این میشه که بار خودشونو ببندن و شروع میکنن به ساخت و پاخت با این و اون که بیشتر سر او کار، سر او شغل بمانن. دیگه هیچ دیگه براشون مهم نیست. این خط امویه، اسلام امویه، اون خط علویه، این خط یزیدیه، اون خط حسینیه. فرمودن با سازشکاری، طمع‌ورزی، محوریت منافع شخصی و با روش‌های غلط نمیشه یک جامعه دینی متعالی رو هدف گرفت. اینم یک شاخص، شاخصایی که از تعمیر و حسنین علیه السلام گفتن. دیگه ای که فرمودن نباید جاهل باشن. آدمای عوام و نفهم حق ندارن در هیچ مسئولیتی قرار بگیرن. کسانی که سطح سواد، شعور و دانششون از بقیه اونایی که تو اون جمع هستن یا کمتره یا یه چیزی مثل اوناست، اینا حق ندارن مسئولیت و مدیریت یک جمع ولی یک جمع 5 نفره رو به عهده بگیرن. برای چی؟ برای که فرمودن فیذلهم بجهله، چون آدم جاهل سیستم رو و تشکیلات خودش رو جاهلانه مدیریت میکنه، میبره به سمت جهل. بنابراین علم باز یه شاخص دیگه است. علم هم لزوما، حالا نمیخوام بگم علمای کلاسیک و مدرک دانشگاه و حوزه و اینا لزوما نیست، ولی عالم بودن و کارآمد بودن به لحاظ شناخت مسئله. شرط دیگه فرمودن نباید حقوق مردم رو باطل بکنه و ضایع بکنه، پامال بکنه. حقوق رو باید بشناسه، حقوق و حدود مردم رو باید بشناسه. و الا فیقطعهم بجفائه، حقوق مردم رو قطع میکنه، پامال میکنه با جفا ولو گاهی ندانسته. سوم فرمودن که اهل تبعیض نباید باشن در جامعه. فیتخذوا قوما دون قوم، یک عده‌ای رو ترجیح میدن، یک عده‌ای رو عقب بندازن همجوری، برای که این مثلا اینا با ما هم باندن، فامیلن، هم قبیله‌ان، هم تیره‌ان، هم شهری‌ان، حالا به هم حزبی‌ان. فرمودن حقوق رو نباید بر اساس تبعیض بین قومیت‌ها، اقوام و دیگران صورت بدی، باید حقوق به طور مساوی تقسیم بشه بین مردم. اهل حیف و میل نباشن و تبعیض نورزن. اینا همه شاخص‌های تفاوت بین این دو سبک اسلام بود. بعد فرمودن همه پناه ببرید از خداوند از سکر قدرت، مستی قدرت، مستی قدرت و ثروت که منشأ طغیان و دیکتاتوری است. فرمودن اینها ریاهن خبیثه تسلب العقل و تستخف الوقار، این مستی چیزی است که هم عقلانیت شما رو خراب و ضایع میکنه، دیگه قدرت تصمیم گیری درست نداره. کسایی که مست قدرتن، متکبره، کسی رو آدم حساب نمیکنه، میگه اینا عقلانیتشون ضعیف میشه. اولا به عقل خودشون صدمه میزنن. آدم مست اول عقل خودش رو ضایع میکنه، چه حالا مست شراب، چه مست قدرت، چه مست ثروت، چه مست شهرت، چه مست جمال، مست هر چیزی که هستی، اول عقلتو تعطیل میکنی، شعور تعطیل میشه، قدرت تشخیص رو ندارن. و تستخف الوقار، بعد وقار خودشون رو هم تخفیف میدن و خفیف میکنن، یعنی حرمت و اعتبار خودشون، اعتماد مردم، احترام مردم هم از دست میدن. فرمود هر چه بر خودتون سخت بگیرن، هر کس هر جا در هر حدی مدیره ولو توی خانواده، هر چه بر خودتون سخت بگیرید و بر دیگران آسان بگیرید، خدمت خالصانه و عاقلانه، هم خدا راضی میشه هم مردم. خب بگم که نزاع سر مبنای دعوای عاشورا به کجاها برمیگرده و این دعوا اصولش از خود قرآن و سنت پیامبر شروع میشه. یه جا دیگه فرمودن که اگر صرفا به فکر اداء حق مردم باشید، دغدغه اصلیتون او باشه نه چیز دیگر، این تنها راهه. اگر میخواید این اتفاقا بیفته، یک عز الحق بینهم، حق عزت پیدا کنه تو جامعه، اگر میخواید حق تو جامعه عزت پیدا بکنه، فضای جامعه بره به سمت حق، و قامت مناهج الدین، کسانی که میخوان دین احیا بشه، فرهنگ دینی، اخلاق دینی تو جامعه احیا بشه، و اعتدلت معالم العدل، اگر میخواید که عزت جبهه حق رو میخواید، اگر بقای دولت و نظام رو میخواید، فصلح بذالک الزمان و تمع فی بقای الدوله و یئست متامع الاعداء، اگر میخواید دشمنانتون مایوس بشن از اینکه شما رو از سر راه بردارن، اگر برای شما منهج دین و عدالت مهم است، راهش فرمودن اینه: ادت الرعیه الی الوالی حقه و اد الوالی الیها حقه. حکومت و مردم، مدیران و جامعه، رئیس یک تشکیلات با نیروهای تحت امرش، روابط متقابلشون بر اساس حقوق متقابل باشه. هر دو طرف حقوق هم رو محترم بشناسن و به رسمیت بشناسن. اگر حقوق هم رو محترم شمردن و به حقوق هم دیگه احترام گذاشتن، فرمودن هم اون سیستم میمانه، هم دین عزیز میشه، هم اخلاق تو جامعه تقویت میشه، و هم دشمنانتون مایوس میشن، دیگه از اونا کاری بر نمیاد، چون دشمنان رو ضعف‌های داخلی شما سوار میشن، رو شکاف‌های اجتماعی شما سوار میشن، شما رو متلاشی میکنن. الا اگر شما خودتون درست باشید، اونا نمیتونن کاری بکنن. امام یادتون هست میگفت، بارهایی رو میگفت، میگفت که از خودتون بترسید، از دشمن نترسید، خودتون میتونید خودتون رو شکست بدید، الا آمریکا و اسرائیل و شوروی اینا نمیتونن شما رو شکست بدن، ولی خودتون میتونید. یعنی تعبیری است که فرمودن هر حرف دیگه قیل و قاله، و الله تعالی یبغض القیل و القال، خدا از قیل و قال متنفره. اصلش همینه دیگه، غیر هیچ چیزی دیگه نگید. خود اگر به اصول فکر کردید، پیش خدا رو سفیدید، پیش مردم رو سفید، اگر خودتون و منافع خودتون رو بر مردم ترجیح دارید، از چشم خدا و خلق هر دو میفتید. اینا اصول او حکومتیه که امام حسین میگه این حکومت رو قبول دارم و مثل منی و مثل توی بیعت نمی کنه، نه که من با تو بیعت نمی کنم، مثل منی هم با مثل توی بیعت نمی کنه. اصلا من برای این نوع سیستم مشروعیت قائل نیستم. مسئله من فقط شخص یزید نیست. این تعبیری که امام حسین فرمودن مثلی لا یبایع مثله، یعنی مثل منی با مثل اویی بیعت نمی کنه، یعنی مسئله ما شخص یزید فقط نیست. این سیره تفکر یزیدی است. این روش رو ما قبول نداریم. حالا این آدم یک کثیف سمبولشه، الا ما این روش رو قبول نداریم. تو هم نباشی، هر کسی دیگه این روش رو بره، ما باش مخالف. مثل منی در طول تاریخ با مثل اویی بیعت نخواهد کرد. یعنی ما برای شما مشروعیت قائل نمیشیم. ما رو بکشید. فرمودن خودشون رو برای پاسخگویی در دنیا در برابر مردم و در آخرت در برابر خداوند باید آماده کنن. هر کس هر جا هر مسئولیتی قبول میگیره. سپور روی کوچه، راننده یک اتوبوس، بنده که الان آمدم اینجا، شما هر کس هر کسی قبول، شما اگه قبول کردی جلسه رو اداره کنی درست، باید همونجور درست اداره. من اگه قبول کردم یه بحثی رو آماده کنم اینجا میگم، باید همونقدر روش وقت بذارم. هر کس هر کار میکنه، فرمودن که باید خودش آماده کنه برای پاسخ گفتن به مردم در دنیا و به خداوند در آخرت. اذا عدل فی حکمه، هر کس هر جا حکم و داوری میکند، هر دستوری که میده، باید تنها چیزی که نزد او مهم باشد رعایت حقوق و حدود متقابل و عدالت خواهی باشه، هیچ ملاحظه دیگه اینا باید داشته باشه. دو، ولم یحتجب دون رعیتهی، باید ملازم با مردم و در کنار مردم باشه و هیچ فاصله و حجابی بین اونا و توده های مردم نباشه، خاکی باشن و مردمی باشن، بین مردم باید باشن. اینا مرزای این تشکیلاته، یعنی تفاوت‌های این دو نوع حکومت و این دو نوع اسلامه و این دو نوع مدیریت. اگر کسانی فاصله افتاد بینشون با مردم که فهمودن احتجاب از خلق، این دیگه اسلامی نیست. اسلام علوی و حسنی و حسینی نیست، اسلام اموی هست. و اقام کتاب الله تعالی فی الغریب و البعید، قانون خداوند رو در دور و نزدیک یکسان عمل کنه، براش فرق نکنه که این کیه، این سرمه من هست یا نیست. تبعیض در اجرای قوانین نباشه. فهمودن اگه ضوابطی هست، اگه ضوابط غلط درستش کنید، اگه ضوابط درسته درست و مساوی عمل کنید. خب ببینید این خیلی سخته دیگه، اسلامش خیلی سخته. از این اسلام معمولی ها که مهاجرین نیست، یه جور دیگه زندگی رو به هم می‌ریزه. وقت این خطی بود که حضرت امیرالمومنین طی کرد و ترور شد، شهید شد. امام حسن آمد این خط رو ادامه بده، شش ماه حکومت سقوط کرد. باند معاویه آمد سر کار. معاویه بعد از یه مدتی تعهدات رو گذاشت زیر پا و بعد اینا که عرض می‌کنم در منابع تاریخی فقط ما نیست، تعبیر اینه که معاویه بخشنامه داد به کل جهان اسلام، من اتهمتموه به موالات هؤلاء القوم،
هر کسی رو هر جا دیدید که متهمه که تو خط ایناست، تو خط علیه، متهمه به این که تو این خطه، فنکلو به، سخت بگیرید برش، تحت فشار سنگین بگذارید، آزارشون بدید، وهدمو داره، خونهاشون رو با خاک یکسان کنید. در حالی که معاویه میبینیم تعهد داده بود به امام حسن، یکی از بندهاش این بود که حق نداری مزاحم هیچ کس از پیروان علی و اینا بشی، یکی از تعهدات صریحش بود. گفت در کل کشورها بگردن نیروهای و مراقبت کنید، هر کدوم از اینا رو شناسایی کردید، هر کس متهمه، حتی لازم نیست اثبات بشه اتهامش. تعبیر معاویه اینه، من اتهمتمو، هر کی که متهمه لازم هم نیست اثبات بشه، خونه‌شو خراب کنید و سخت بگیرید برشون. و یه بخشنامه دیگه داد که هر کسی که معلوم شد جزء خط علیس و این مکتب و این اسلامو قبول داره، فمحوه من الدیوان، اسمش رو از دیوان اموال عمومی حکومتی حقوق شهروندی پاک کنید، محو کنید، و اسقطوا عطاءه و رزقه، سهمش رو از بیت المال و از همه حقوق اجتماعی به طور کامل قطع کنید. ببینید بحث شیعه سنی نیست، چون در همین زمان کسانی هم بودن که پیرو اهل بیت نبودن ولی با معاویه درگیر شدن، با اونا هم همین کارا رو کردن. اصلا بعد از عاشورا که سپاه یزید حمله کرد به مدینه و مکه، جنایتایی که در مدینه و مکه کرد که اونا که فقط شیعه نبودن، که احتمال اکثرشون شیعه نبودن. حالا تو این فیلم مختار دیدم از این قضیه چیز عبور کرد، از قضیه زور عبور کرد، خیلی اینجا جای کار داره. اصلا این دستور داد حمله کنن، چون مدینه شورش کرد به مکه، اینا دستور داد که برید اونجا و حداقل 3 روز مردم مدینه، مدینه پیغمبر، مدینه النبی که اصل اسلام بوده کنار قبر پیامبر، گفت مسلمان ها همه کافر حساب شن. یعنی با کفار چیکار میکردن؟ اونا البته به الله سپاه علی و پیامبر با کفار هم کار نمیکردن. اینا گفتن تمام اینا جانشون، مالشون، ناموسشون دیگه مرزی نداره. خب اونا که شیعه نبودن تو مدینه که همه، اتفاقا خیلی هاش اکثرشون با اهل بیت نبودن، ولی چون یزید رو قبول نداشتن، میدونین آمدن توی تاریخ نوشته اونقدر حد که حرمت کردن، تجاوز کردن به دختران و زنان مسلمان که چند هزار فرزند نامشروع و ولد الزنا به دنیا آمد. اینا تو تاریخ ثبت شده، تجاوز به زنان مسلمان، غارت کردن و کشتن. اینجا که دیگه بحث شیعه سنی نبود، مکه رو آمدن خانه خدا رو به منجنیق بستن، آتش زدن، خراب کردن، اینا که دیگه بحث شیعه نیست. امیرالمومنین در برابر این جریان ایستاد و به اصحابش گفت نترسید، افشا کنید، بایستید و کشته میشید. خودشان همینطور شهید شد. یه جمع فرمود گفت منو میترسونید از مرگ، بدانید لألف ضربه بالسيف اهون علی من میته علی فراش، کشته شدن با هزار ضربه شمشیر، یعنی قطعه قطعم کنن، برای من لذت بخشتر از اینکه تو رخت خواب بمیرم. من اهل مرگ تو رخت خواب نیستم. حضرت امیر اما اول اوایل فرمود نمودن به شما بگم من با شهادت از این عالم خواهم رفت. من آدمی نیستم که تو رخت خوابم بیفتم بمیرم. ما اهل مرگ زرد و مرگ سیاه اینا نیستیم، ما مرگ صاف. و هزار شمشیر به من بزنن تکه تکم کنن بهتر از اینکه من تو رخت خواب با مرگ معمولی و با بیماری اینا از دنیا برم. من تو ایراد کشته میشم، باید کشته بشم و میشم. این خط امیرالمومنین امام حسن همین خطه. و بعد میرسیم به عاشورا. یک مقدمه این لحوف داره یا ملحوف، این کتاب میدونید این کتاب دو جور ثبت شده، الملحوف علی قتل التفوف و اللحوف علی قتل التفوف. مشهوره به نام لحوفه ولی در کتب رجالی به نام الملحوف علی قتل التفوف ثبت شده. بنابراین به هر دو نام هست این کتاب. او دفعه من اینو گفتم، یکی از دوستان گفته بودن ملحوف نیست. چرا؟ ملحوف هست، لحوف هم هست، لحوف هم هست، ملحوف هم هست. این سید ابن طاووس میدونین در این کتاب اسنادش نیاورده، با حذف اسناد اینا رو ذکر میکنه، متأخرشون چون معتبر همه علما و فقها قبولش داشتن، همین نقل سید ابن طاووس رو به عنوان سند معتبر قبول دارن، قبول کردن، جزء مدارک تاریخی روایی شیعه شده. یه مقدمه داره سید ابن طاووس، اینو من لحوف رو آوردم، اجازه بدید از رو چند تا عبارت بخونم، خیلی زیباست که نشون میده اصلا شیعه، همون شیعیان صدر، همین هایی که برای ما مقاتل معتبر نوشتن، خودشون نگاهشون به مسئله شهادت ابا عبدالله و اصحابش تو کربلا چی بوده. اصلا در درجه اول مسئله با افتخار و با ابتهاج از کربلا حرف می زدن. الان باید عبارت چه بخونم؟ سید ابن طاووس نثر خیلی قشنگی هم داره، من چند تا جملهشو اینجا علامت زدم عرض بکنم. میگه که دوستان خدا رو درست بشناسید، اینا کسانی هم که فتر لدیهم فرحت المصدق بدار بقائه. شما در چهره و عمل اینا، این جور آدمایی که یک نمونه بارزشو در کربلا دیدیم، همون در چهره اینا شادی میبینید، شادی کسانی که تصدیق کردن دیدار با خدا رو، منتظر دیدار با خدایان. فرمود تو این مقتل من خواهم نوشت، میبینید که اینا هر چی به ظهر عاشورا نزدیکتر شدن شادتر میشدن از باب شخص خودشون، اما از باب ظلم و جسارتی که داره به سید شهدا و اهل بیت میشه ناراحت بودن، اما از جهت اون چه برای خودشون داره پیش میاد اینا هر چه نزدیکتر شدن شادتر شدن، تا حتی شوخی های شب عاشورا رو که نقل میکنه ایشون میگه لا تزال اشواقهم متضاعفتن الی ما قرب من مرادی. اینا مدام شوقشون بیشتر و بیشتر و مضاعف میشد هر چه نزدیکتر میشدن به مرادشون و این که دیگه داریم به شهادت نزدیک میشیم و به فرمان خداوند داریم نزدیک میشیم که لقاء با خداست. فما اسقر عندهم کل ما اشقل عن جلاله، چه کوچک و حقیر بود نزد اونها همه اون چیزهایی که اونها رو مشغول بکنه و منصرف بکنه و حواسشون رو پرت بکنه از خدا و شکوه خداوند. هر چی که اینها رو از خدا و جلال و شکوه خداوند منصرف و منحرف میکرد پیش اینها حقیر بود. معیاراشون غیر از معیارای ماست. ما برای زخمای اینا گریه میکنیم، اینا خودشون برای چیز دیگه گریه میکردن، نه برای زخمای خودشون. و ما اترکهم لکل ما باعد من وصاله، هر چی که اونها رو از وصال خداوند دورتر میکرد یا وصال رو به تأخیر مینداخت، اینها بیشتر اون رو دور مینداختن و ازش فاصله میگرفتن. حتی انهم لا يتمتعون بانس ذلك الكرم والكمال ويكسوهم ابدا حلل المهابه والجلال. اینا عبارات سید ابن طاووسه. تا اونجا که از انسی که با خدا و کرم خدا گرفتن لذت می‌بردن، از ثانیه‌های اون ثانیه‌های سخت اینا لذت می‌بردن. و حالا بعد این تعبیر، فاذا عرفوا ان حیاتهم مانعه عن متابعه مرامه، وقتی دیدن ادامه این زندگی در دنیا دیگه مانع هست از ادامه مرامشون، یعنی اگه بخوان بر سر اصولشون و مرام و مکتبشون بمونن دیگه بیشتر از این توی دنیا دیگه نباید مان. الان وقت انتخاب بین مرام و زندگی، اون لحظه ای که رسیدن به این تشخیص، فاذا عرفوا، وقتی شناختن و دانستند، ان حیاتهم مانعتون ام متابعت مرامه، زندگیشون مانع از ادامه زندگی دیگه با اون مرامشون نمیسازه به این شکل، و بقاؤهم حائل بینهم و بین اکرامه، باقی موندن دو روز اضافه تو دنیا دیگه فاصله میندازه بین اونا و خداوند و اصولشون، خلعوا اثواب البقاء، برهنه شدند از لباس زندگی، اوریان شدند، گفتن نمیخوان، و غرعوا ابواب اللقاء، در دیدار و ملاقات با خدا رو نه که آروم بزنن، غرعوا، کوبیدن، گفتن ما میخوایم بیاییم، ما دیگه میخوایم از دروازه زندگی عبور کنیم، منتظر بودن که برن. بعدشون میگه شما ندیدید، اگر نشنیدید تو این مقتل بخوانید که اینا چطور مسابقه گذاشته بودن که کدوم زودتر برن شهید بشن، رقابت میکردن که کی بیاد زودتر اجازه بگیره از امام حسین، امام حسین اجازه بده بره، هر کی اجازهش زودتر میگرفت یه بشکنی میزد به بقیه، نگاهی میکرد که ما رفتیم. این تصویر اینجوری بوده تو عاشورا. و تلذذوا فی طلب ذلك النجا، تلذذوا یعنی لذت میبردند از اینکه الان که دیگه قطع قطع بشن در راه حقیقت و در راه اصولشون، به بذل النفوس و الارواح، هر چه نزدیکتر بود که دیگه باید جان داد، و ارزوها لخطر السیوف و الرما، هر چه خودشونو نزدیکتر میدن عرضه میکردن به شمشیرها و نیزه های دشمن، شادتر میشدن که مسئولیت کار ما تمام شد. رضاشون میگه دیدید شهدای رو که طرف داره شهید میشه، ضربه میزنه، بعد که افتاده رو امام حسین میان بالا سرش، یک چیز از امام حسین میپرسه، میگه اوفیتو، میگه آقا من وفا کردم، درست جنگیدم، راضی شدید؟ سید ابن طاووس میگه کی این سوالو میکنه؟ طرف اومده کشته شده، همه چیزش از بین داده، بعد تازه از امام حسین سوال میکنه که از من راضی هستید؟ راضی شدید از من؟ اوفیتو، من وفا کردم به عهدم. یا اون که توی حالا اگه فرصت بشه اونم میخونم که چیز وهب، مادرش میگه برو، میره میجنگه، برمیگرده زخمی، برمیگرده به مادرش میگه راضی شدی مادر؟ میگه نه، تا زنده ای نه، کشته که بشی راضی میشم. وقتی جلوی چشم حسین کشته شدی وقت راضی میشم، هنوز راضی نیستم، برگرد دیگه، برو و دیگه زنده برنگرد. خب اینا شنیدنش آسونه. ام وهب اینجوری، بعدم سری وهب رو میبرن میندازن پیش این مادر، و این مادر این سر رو بر میداره، میبوسه، نوازش میکنه، و بعد پرت میکنه طرف دشمن، میگه ما چیزی که برای خدا دادیم پس نمیگیریم، شما فکر کردی از عواطف مادری من میخوای استفاده کنی؟ تمام شد، دادیم رفت. از عواطف مادری برای ما مهمتر این اصول این مکتب حقیقت فضیلت و عدالته و اصولی که خداوند در پیامبر نازل کرده ما برای اونا آمدیم. چیزی که برای خدا دادم پس نمیگیرم.
سر بچش رو پرتاب کرد طرف دشمن، گفت مگه این سر رو میخواستم که نمی آمدیم اینجا؟ من فرستادمش جلو، تو به من داری میگی؟ من خودم گفتم بیاد جلو، میخوای منو بترسونی؟ و تعابیر دیگه که حالا هست که خودتون ببینید. وقتی ایشون میگه که این شعری که سید مرتضی علم الهدا راجع به جناب سید مرتضی راجع به شهدای کربلا گفته، راجع به یه همچی آدمایی است. شعر اینه: لهم نفوس علی الرمضاء مهمله و انفس فی جوار الله یغریها. این بدنهاشون بر آتش زمین تفسیده و داغ تو بیابان افتاده، ولی خودشون که اینجا نیستن، خودشون در جوار خدا و زیر سایه خداوند در ضیافتن. به این بدنهای تکه تکهشون نگاه میکنی، خودشون در جوار خداوندن. که ان قاصدها بنافعها و ان قاتلها بالسیف محییها. سید مرتضی میگه میدونین چی شد؟ اینایی که آمدن به اینا صدمه بزنن باعث نفع اونها شدن، آمدن ضرر بزنن ولی نفع رسوندن به اونا، چون اون چیزی که تو منطق اینا ضرر بود تو منطق اونا عین نفع و پیروزی و سود بود. اینا فکر کردن ضرر، اونا هم رو سود دیدن. و ان قاتلها بالسیف محییها، این تنها جاییه که قاتل محییه، یعنی کسی که با شمشیر آمده کشته در واقع زنده کرده مقتول رو. تو شهادت مقتول بعد از قتل تازه زنده میشه. این تعابیر راجع به ایناست. سید مطاوس میگه که اگر نبود که ما با تأسف میخوردیم، اولا برای که گریه میکنیم. چرا گریه میکنیم؟ میگه اگر نبود که ما با تأسف میخوردیم که چرا تو کربلا نبودیم، چرا این شهادت از ما دریغ شد، چرا ما اون زمان و جزء اونا نبودیم. اگر نبود این تأسف و اگر نبود این که فرمودن به خاطر اهانتی که به حقیقت و به پرچم‌های هدایت شد اشک بریزید، نه به خاطر که آقای حسین مثلا به امام حسین شهید کشته شد که ایشون بزرگترین آرزوشه. مولوی هم یه شعری داره میگه که امروز روز جشن عاشوراست. واقعا روز جشن به این معنا میفهمد. سید مطاوس میگه اگر نبود این که ما متاسفیم برای که چرا ما نبودیم و ناراحتیم از این که چرا اینجور در امت پیامبر اهانت شد رسما به میراث پیامبر و کلمات صریح پیامبر رو زیر پا گذاشتن و این جسارت ها و این خباثت ها، اگر نبود تأسف بر اینا و ناراحتی بر اینا که به خاطر اینا ما عزاداریم و اشک می‌ریزیم و تا ابد اشک خواهیم ریخت، اگر نبود عبارتش اینه، جا داشت که ما عاشورا رو جشن می‌گیریم، باید هر سال عاشورا رو جشن می‌گرفتیم. اگر نبود این مسائل و تأسفا علی ما فاتنا من تلک السعاده، تأسف از اینکه این سعادت حضور در کربلا از دست ما رفت و تلهفاً علی امثال تلک الشهاده و اینکه ما حسرت شهادت رو داریم و الا اگر نبود اینا و توصیه‌ای که شده بود که باید عزاداری کنید، کنا قد لبسنا لتلک النعمت الکبرا اثواب المسره البشرا. دیگه نعمت از این بزرگتر نمیشه، از این نعمت شهادت بزرگتر نیست. ما باید روز عاشورا لباس شادی تنمون میکردیم که ببینید چه زیبا بود. همون که زینب گفت، از زینب فرمودن که ما رأیت الله جمیلا، چه زیبایی. گفت چی تو دیدی؟ گفت خیلی تمیز بود، خیلی زیبا بود، چه زیبایی، هیچی ندیدم دیگه، از این قشنگتر نمیشد. از زینب به این میگه از این قشنگتر نمیشد. هر کاری که میخواستیم بکنیم کردیم. تو فکر کردی هدف ما زنده موندن بود؟ ایشون میگه ولی خب این مسئله هست و لذا ما اگر مثل مادر کودک مرده تا ابد گریه کنیم برای عاشورا جا داره، به خاطر این اهانت و این ستمی که شد. این یک مسئله. ما خیلی کم این مسئله عقل و عشقه، چون دیدین تو مسئله مثل عاشورا و اینا یه جوری بحث بحث میکنن که مثل دعوای عقل و عشقه، عشق بر عقل غلبه کرده. یه وقت شاعرانه در این باب صحبت میکنیم، ایبی نداره. در شعر فضا وسیعه، میشه خیلی چیزا رو گفت و اینا، منظور چیزی دیگه ای، ولی چیزی دیگه ای رو میگه. اصلا شعر جای مجازگویی و کنایه و توسعه بیش از واقع به یک مطلب یا تضییق بیش از واقع، اصلا جاش تو شعر. اینا فرق شعرم با فلسفه همینه دیگه. ایبی نداره تو این عالم هر چی از این اشعار بگین و گفتین، اینا ایبی نداره. اگر عشق به معنای هوس، بله. اگر عشق به معنای احساسات، بله، با عقل مشکل داره. اگر عقل به معنای صرفاً عقل معاشه، یعنی چرت انداختن بر اساس منافع، این عقلم با عشق به معنای ایمان تعارض داره. اما اونی که حقیقتاً بین او و این، اگر عشق به معنای ایمانه و با اونی که با او تعارض، چیزی که با او داره، او عقل نیست، نفسه.
عقل با عشق به معنی ایمان تعارض نداره، نفس با او تعارض داره. چون عقل نمیگه که آقا در به خاطر یک ارزش مهمتری جانت به خطر ننداز، شلاق درد داره، نمیدونم شمشیر میبره تیزه. اینو که هر کسی میفهمه جز دیوانه که باید ببرنش دارالمجانین، این مقدار رو که همه میفهمن. اون نفسه که میگه که خودتو به خطر ننداز، منافع تو به چسب به ما چه. دعوای نفس و عشق، نفس و ایمان داریم، دعوای عقل و عشق نداریم. دعوای چرت که اندازی با فداکاری داریم، اما دعوای عقلانیت با عشق نداریم. دعوای عقلم با احساسات محض و هوس داریم. و الا اصل مسئله باید روشن بشه. عشقش عشق عقلانیه، عقلش عقل عاشقه. تو تعابیر حضرت داره که اللهم رزقنی حبک، خدایا عشق خودت رو روزی من کن. و حب ما تحبه، و عشق هر چه که تو به او عشق می‌ورزی روزی من کن. و حب من یحبک، و عشق هر کسی که عاشق توست روزی من کن. و العمل الذی یبلغنی الی حبک، هر عملی که مرا به تو و به عشق تو نزدیکتر میکنه روزی من کن. بله، به این معنا همه چیز محورش عشقه. تو روایت هم میگن که پرسیدن که هل الدین الا الحب، آیا اصلا دین بجز حب بجز عشق چیزیست؟ یعنی تمام این درس و بحثای اون فلسفه، کلام، فقه و همین کارا، بحث و نوشتن و گفتن و سخنرانی و کتاب و همه اینها اداست. اگر او نباشه این همه مقدمه برای اوز المقدمه. اوز المقدمه همون حبه، منتها این حب لغلقه زبان نیست. این حبیه که تمام همین تعبیری که سید ابن طاووس داره، او حبیه که پاش باید زندگیتو بدی، اموالتو بدی، آبروتو بدی، جانتو بدی، خانوادتو بدی. او حبه. بنابراین چرا عشق مهمه؟ اتفاقا اگه کسی گفت نه خیر آقا، حب همون حب نجات میده. تو بجرد که حب محبت باشه، عشق باشه، حب نما نباشه. ما یعنی اون بوه اللهم ارزقنی حبک و حب ما تحبه و حب ما یحبک و الامل الذی یبلغنی الى حبک، خدایا روزی من کن عشق خودت را و عشق آن چه تو به او عشق می‌ورزی و عشق هر آن کس که به تو عشق می‌ورزد و عشق به هر عملی که مرا به عشق تو می‌رساند، که من محب تو بشم و محبوب تو، من عاشق تو بشم تو عاشق من بشی. همش بله، به این معنا کربلا هیچی نیست جز عشق.